بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه سومی که برای استحاله بهش استدلال شده بود، یعنی همونی که صاحب کفایه او را درست دانست، اون وجه هم تمام نیست. اون چه صاحب کفایه بهش استدلال فرمود برای امتناع قصد قربت به معنا داعویت امر در مأمور و به، اون چرا که ایشون استدلال فرمودن، یعنی وجه سوم، اون هم تمام نیست. چرا؟ وذالک برای اینکه ما اختیار میکنیم شق اول از کلام ایشون را. ایشون فرمود اگر قصد قربت به معنا داعویت امر اخذ بشود، عبد یا میخواد اجزاء مأمور و به را به داعی الامر بیارد، یا اجزاء و داعی الامر به داعی الامر. شق اول این بود اجزا را به داعی الامر بیارد. ایشون فرمود آوردن اجزا به داعی الامر اگر داعویت جزء هم باشد معقول نیست، چه برسد به اینکه شرط باشد. یادتونه دیگه، در ذهن آقایون هست. خلاصه حرفش این بود که داعویت اگر جزء هم باشد، اجزا رو به داعی الامر نمیشه آورد، چه برسد که شرط باشد. ما عرض میکنیم اجزا را میتوان به داعی الامر آورد ولو داعی الامر شرط باشد، چه برسد به این که جزء باشد. عکس فرمایش ایشون دیگه. ایشون می‌فرمود اگر داعی الامر جزء هم باشد، نمیشه اجزا رو به داعی الامر آورد، برای اینکه امر به مرکب به اجزا دعوت میکند، وقتی با چی باشن؟ با هم باشن، چه برسد به اینکه داعویت شرط باشد، برای اینکه فاقد شرط ضد واجد شرط. ما در جواب عرض میکنیم، اختیار میکنیم شق اول را. میگیم عبد اجزا رو می آورد به داعی الامر و معقول است، ولو داعی الامر شرط باشد، چه برسد که داعی الامر جزء باشد. وذالک سر قضیه اینه، این که امر به مرکب و یا مشروط نمیتونه دعوت کند به فاقد شرط، امر به مشروط و یا مرکب نمیتونه دعوت کنه به فاقد شرط، یا نمیتونه دعوت کنه به بعض اجزا دون بس. چرا؟ سر این که امر به مشروط نمیتونه دعوت کند به فاقد شرط، انگیزه من باشه من فاقد رو بیارم، یا نمیتونه دعوت کنه به بعض اجزاء مرکب دون بعض، یعنی امر به صلات با وضو نمیتونه محرک من باشه برای نماز بیچی بی وضو، امر به نماز که یکی از اجزایش رکوعه نمیتونه محرک من باشد برای نماز بی رکوع، لان الامر لا يدعو الا الى متعلقه. این که نمیتونه، چرا نمیتونه امر به مشروط دعوت کند به فاقد، و چرا نمیتونه امر به مرکب دعوت کند به بعض اجزا دون اجزا؟ چرا نمیتونه؟ لعدم کون اتیان مؤمنا للغرض. چون اتیان به فاقد یا اتیان به بعض اجزا غرض مولا را تأمین نمیکنه. لعدم کون اتیان به فاقد و یا اتیان به بعض اجزا مؤمن غرض مولا، چون تأمین نمی کنه غرض را، وقتی تأمین نمی کند پس امر ساقط نمی شود. امر که ساقط نشد تحریک معنا نداره. سر قضیه اینه، ولو وحی که نی، کتاب و سنت که نی، امر نمیتواند به فاقد شرط دعوت کند. تکرار میکنم، امر نمیتونه به فاقد شرط دعوت کنه، امر نمیتونه به بعض اجزا دعوت کنه. چرا نمیتوند؟ برای اینکه اتیان به فاقد یا بعض اجزا مؤمن غرض مولا نیست. مؤمن غرض که نبود امر هم ساقط نمیشه. بعد خب وقتی امر ساقط نمیشه، محرکیت معنا نداره. این سر قضیه است. لکن در مثل ما نهنفی، یعنی اون جایی که داعویت شرط مأمور و به باشد، در اینجا امر میتواند دعوت کند به فاقد لکونهی مؤمنن لغرض المولا. در مثل ما نهنفی، یعنی داعویت شرط باشد، امر میتونه دعوت کنه به فاقد لکون الفاقد مؤمنن لغرض المولا، چون فاقد هم مؤمن غرض مولاست. مولا امر کرده موتا را کفن کنید به داعل امر. گفته غرض من وقتی تعمیم میشه که مرده ها به داعی امر من کفن بشن. عبد هم آمده مرده را کفن کرده به داعل امر، غرض تعمیم شد. غرض مولا از امر به تکفین به داعل امر، با این که تکفین کند به داعل امر ساقط میشه. دیگه لازم نیست تکفین به داعل امر به داعل امر باشد. تکفین یعنی فاقد شرط، داعل امرش دیگه نیست دیگه. تکفین به داعل امر غرض مولا را تأمین نمود. درست مأمور و به من تکفین به داعل امر بود، دوتایی با هم بودن، من هم تکفین کردم به داعی امر، این جزء این شرط نیومد، یعنی داعی امر دیگه به داعی امر نشد، لکن غرض مولا تأمین شد. پس فرق است بین صلات مع الطهاره و بین صلات مع داعویت الامر. صلات مع الطهاره اگر صلات بلا طهاره باشد، غرض مولا تأمین نمی شود و لذا امر هم محرک نمیتونه باشه. غرض تأمین نمیشه، تکلیف ساقط نمیشه، اما محرکی. اما صلات مع داعویت الامر، خود صلات را وقتی به داعی الامر بیارم، غرض مولا تأمین شده. مولا غرضش این بود این اجزای نماز را من به داعی امر بیارم، منم به داعی امر آوردم، غرضش تأمین شد، ولو خود داعی الامر دیگه به داعی الامر نشد، دیگه امر نسبت به داعی الامر تعبدی نشد، غرض مولا تأمین شده. پس فرق است بین شرط داعویت و بین بقیه شرایط. و این شرط قلت و این شرط قلت امری که متوجه می شود به صلات مع داعی الامر، امر به صلات مع داعی الامر، این امر به این مشروط نسبت به اصل الصلات تعبدی است. این امر نسبت به صلات و اجزاء صلات تعبدیه، یعنی باید به قصد قربت بیارم، ولی نسبت به داعویت دیگه تعبدی نی. این که به من میگه نماز بخوان با داعویت، این امری که رو صلات مع داعیه، این امر نسبت به صلات تعبدیه، یعنی صلات رو باید قصد امر بیارم، نسبت به خود داعی الامر تعبدی نیست، بلکه نسبت به او چه جوره؟ توسلیه. پس این امر واحد نسبت به اجزاء صلات و اجزاء مأمور به تعبدیون، و نسبت به داعویت الامر توسلیون. خود یعنی محرکیت دیگه، داعویت یعنی محرکیت، شرط است دیگه. اجازه فرمایید، شبیه این که امر شده به صلات با طهارت لباس، امر شده به صلات با طهارت لباس، به ما میگن نماز بخوانید با طهارت لباس. این امر به صلات با طهارت لباس که شرط دارد، امر به صلاتش تعبدی است، یعنی نمازش باید به قصد غربت بیارم. اما طهارت و صلاتش چی؟ اونش که تعبدین، اونش توسلیه. طهارت لباس از هر کجا که حاصل شد یکونو چی؟ یکونو کافیا. امر شده به صلات مع طهارت لباس، گفته نماز بخوان با لباس پاک، یک امر است. این یک امر نسبت به اجزا تعبدی، یعنی باید به قصد او بیارم، نسبت به مع طهارت توسلی. اینجا هم همینه میگیم، میگیم امر کرده به کفن کردن موتا به صلات مع دعویت الامر. این مع دعویت الامرش توسلیه دیگه، دعویت الامر نمیخواد به دعویت الامر باشد، نسبت به این دعویت الامرش توسلیه. گفته داعی امرم بیار، اما همین که گفته داعی امرم بیار، این بیار نسبت به داعی توسلیه، ولی همین بیار نسبت به اجزاء صلات تعبدیه. چه از خارج چه اشکالی داره؟ میگم اشکال عقلی، ما مقام ثبوتیم، میگم اشکال عقلی دارد که یک امر نسبت به یه سری از اجزاش تعبدی باشد، نسبت به یه سری چی؟ توسلی. اشکالی نداره، دیدیم واقع هم شده است. حالا لا یقال، من برای توضیح مطلب عرض کنم، لا یقال الامر الواحد کیف یتبعض، یک امر واحد چجور تبعیض برمی دارد. شما که با تبعیض مخالفید، شما با تفاوت موافقید. امر واحد چجور تبعیض برمی دارد؟ شعارت. امر واحد چجور تبعیض برمی دارد؟ امر واحد چجور تبعیض برمی دارد؟ با اینکه تبعیض محال است نسبت به امر واحد، یک امر نمیتونه نسبت به بعض اجزا تعبدی باشد، نسبت به بعض اجزا چی؟ توسلی. بله تفاوت مانعی ندارد، اما تبعیض محاله و امر واحد نمیتونه تبعیض داشته باشد. لعنا نقول اصل محرکیت امر برای شما معلوم نشده. لعنا نقول محرکیت امر معلوم نشده برای مستشکل. مستشکل خیال میکنه امر به وجود انشائیش محرک است، خیال میکنه امر به وجود انشائی محرکه، یعنی یک امری که انشا شده، این امر میاد منو چیکارم میکنه؟ من هلم میده به طرف مأمور و به. میگه خب این امر که داره هل میده، یا هل میده همه جا تعبدی، یا هل میده همه جا چی؟ توسلی. نمیشه این یه دونه امر یه پرش تعبدی باشد، یه پرش چی؟ توسلی. خیال کرده محرکیت امر یعنی امر انشائی محرکه. بعد میگه خب یک امر واحد چجور هم تعبدی هم توسلی؟ در حالتی که امر انشائی محرک نیست، محرک به حسب واقع و حقیقت تصور مکلف است و تصدیق مکلف. اونی که آدمو تحریک میکنه تصور مکلف است و تحریک و تصدیق مکلف. مکلف میبیند مولا امری دارد، یک میبیند تخلف از امر عذاب دارد، دو همیشه راه میفته عمل را انجام میدهد. چی محرک مکلف شد؟ تصور امر، تصدیق به این که عذاب دارد. این تصور و تصدیق روی امر رفته، منو هل دادن به طرف عرب، عمل انگیزه من شد برای عمل. این که میگن امر محرکه، امر به وجود انشائی محرک نیست، بلکه تصور امر و تصدیق به عواقب انگیزه است و تحریک کننده. اگر امر انشائی محرک بود، همه مردم باید چه باشند؟ اگر امر انشائی محرک بود، همه مردم باید چه باشند؟ مطیع. چون امر انشائی همه را شامل شده، و چرا مطیع نیستن؟ امر انشائی محرک نیست، تصور امر انشائی، تصدیق به عواقب محرکه. وقتی بنا شد تصور و تصدیق محرک باشه، من میبینم نسبت به اجزا اون امر من رو تحریک میکنه، اجزا رو بیارم به داعی الامر، غرض مولا هم چه میشود؟ غرض مولا هم تأمین میشود. تصور میکنم، تصدیق میکنم، غرض مولا رو میبینم، پا ها میشم اجزا را به داعویت امر میارم، اما دیگه داعویت به داعویت نمیاد. امر انشائی منشأ، نه منشأش، یعنی زمین ساز است دیگه، معد است. اون امر انشائی که بود من تصور میکنم او را و بعد تصدیق میکنم به عواقب، بعد چه میشم؟ حرکت میکنم. او معد است، نه اینکه او محرکه. اگر او محرک بود باید در دنیا آسیب پیدا نشود. دوباره عرضم و تکرار میکنم در جواب صاحب کبهای انا نختار و شق اول را، یعنی میگیم امر به مأمور و به شرط داعویت دعوت میکند به سوی چی؟ به سوی خود اجزا فاقد شرط، نه به سوی شرط هم تا تو بگی شی محرک خودش نیست، بلکه دعوت میکند به فاقد شرط. و گفته نشود چه جور امر دعوت میکنه به فاقد شرط، لأنا نقول سر این که امر به فاقد شرط دعوت نمی کند، سرش اینه که فاقد شرط مؤمن غرض نی، مؤمن غرض که نبود امر هم ساقط نمی شود، پس انگیزه امر انگیزه نمی شود، محرک نمی شود. ولی در ما نحن فی فاقد را من وقتی به داعل امر بیارم، یعنی اجزا را به داعل امر بیارم، غرض مولا چه شده؟ غرض مولا تأمین شده. مولا گفته او نماز بخون به داعی امر، من امپا شدم نماز خوندم به داعی امر، دیگه به داعل امرش به داعل امر نی، من نماز خوندم به داعل امر، غرض مولا هم چه شده؟ غرض مولا هم تأمین شده. و فرق بین این شرط و بقیه شرایط اینه، و به عبارت اخرى امر به یک مأمور و به شرط داعویت، این امر نسبت به اصل مأمور و به تعبدیه، یعنی اصل مأمور رو بره به قصد امرش بیار، نسبت به خود قصد الامر توسلیه، نسبت به خود داعویت الامر توسلیه، اون دیگه قصد قربت نمیخواد. نگید یه امر چجور تبعیض میشد، میگیم امر انشائی محرک نیست، تصور محرک است و تصدیق محرکه، محرکیت او تابع تأمین غرضه، غرض هر کجا تأمین شد شده است، هر کجا تأمین نشد نشده است. این جواب از حرف صاحب کفایه و وجه سوم. هازا اولا نه میگم محرک شما انشاء است، انشا واداشته، پس آسین چه میکنن؟ اجازه یکی یکی. آسین چه میکنن؟ انشا محرکه، نمیشه مخالفت کند، وجود انشایی محرکه. اگر شما میگید وجود انشایی محرکه، مثل کبریت که آتش میزند، میگید امر به وجود انشایی محرکه، همه مردم باید چه باشند؟ نه، امر بس محرک نی، امر به وجود انشائی محرک نی، تصور امر است و تصدیق به فایده که شما را تحریک میکنه و میدارد. شما میبینید مولا امری دارد، یک میبینید اگه مخالفت کنید مستحق چی هستید؟ عذاب. ها میشید چی کار میکنید؟ میارید. این تصور و تصدیق زمینه تحریک شماست، نه صرف امر. یعنی چه؟ الله، از قضا عوام تصور و تصدیق دارن، از قضا عوام تصور و تصدیق دارن. خب پس ایم، حالا اول سب کن شعاری نگو، ایمان به عوامر، ایمان به عوامر، پس باز امر محرک نی، سب کن، امر محرک نی، ایمان محرکه، پس عقیده محرکه، باز نزاعی نداریم، پس امر به وجود انشائی محرک نشو. چی محرکه؟ ایمان به عوامر. حالا بیایم ایمان به عوامر این شعار رو پیاده کنیم، یعنی حالا میایم بس برمیگردیم سر صغراش، ایمان به عوامر چه جوری محرکه؟ ایمان به عوامر چه جوری محرکه؟ یعنی چه ایمان به الله محرکه؟ یعنی چه محرکه؟ هجی کن، ایمان به الله محرکه یعنی چی؟ پس چی محرک منه؟ چی محرک منه؟ ایمان که گفتی به مصلحت، مصلحت محرک من است. هر چی او میگه مصلحت داره، من میگم مصلحت داره، با میشه چرا کم لطفی میکنی؟ تصور چی میگی؟ سب گو من ایزه چی میگی؟ خب ما هم که نمیگیم. پس ام به وجود انشای محرک نی، ام معد است، ام زمین سازه، نه امر محرکه. امر به وجود انشای محرکه، کبریتو میزنم آتش موجود میشه. اوامر خدا اینجوریست. سب کن ببینم، مانه که نی، مانه نی. چرا کم لطفی میکنید؟ امر محرکه یا تصدیق به مصلحت؟ تصدیق به مصلحت محرکه. خیلی روش تو خود ترجمه کردی. میدونم. او میگم یقین داری که مصلحت هست، عبد چرا انجام میده فرمان خدا را؟ چون تمام شد. پس محرکش کی بود؟ محرکش رسیدن به مصلحت، محرکش وجود المصلحه، مصلحت انگیزش بود. حالا مصلحت که تو میگی، ماها تابع ماها که امتثال میکنی، برای مصلحت مفسده نی، ماها برای ترس هست جهنم. اگه خدا جهنم نداشت، خیلی از ماها کلامون پس معرکه بود. ها؟ میگم پس امر محرک نی به وجود انشائی، ترس تو محرکته. من اینا میخوام عرض کنم، امر به وجود انشائی محرک نیست، امر زمین ساز تحریک است، امر معد تحریک است، امر برای مردم محرک نیست، امر زمین سازه. اصلا اولیاء الله امرم زمینه نیست براشون. اولیاء الله اصلا امرم زمین ساز نیست. اولیاء الله که عبادت می اینجا با امن هست. ها؟ چرا اینا شرط کرده تا تو بیاری؟ اگه نمیگو مثل معتهاره میموند، مثل سل معتهارت صوبک، شرط کرده تا صوبتو چه کنی؟ طاهر کنی. اینم گفته برای اینکه قصد قربت بیه. توجه کنی، آزا اولا و ثانیا، اگر گفتیم قصد قربت تو مأمور رو به محال اخذ بشه، و ثانیا سلمنا استحاله اخذ قربت به معنا داعویت الامف المأمور به، سلام نا استحاله را، لکن نقول یمکنو که مولا اعتبار کند قصد قربت را به امرن، به امرن ثانوی. یمکنو که مولا اعتبار کند قصد قربت را به امرن ثانوی، کما ذکره المستشکل. مستشکل در کفایه اینو گفت، گفت اول ام می کند به اصل عمل، در اینجا قصد قربت معتبر نیست. بعد میاد مولویان چی کار میکنه؟ میگه اونی که بهت گفتم به قصد امرش بیار. یادتون اشکال کفایه را. پس حرف دوم ما اینه. و ثانیاً اگر استحاله را قبول کردیم، نقول که ممکن است مولا قصد قربت هم اخذ کند با چند تا امر؟ با دو تا امر، کما ذکره المستشکل در کفایه. این اونی که مستشکل گفت. و اما اونی را که صاحب کفایه جواب داده، و اما ما اجابه الکفایه فکلها غیر و تمام، کلو غیر و تمام. اون چی که صاحب کفایه جواب داده همش ناتمامه، از صدر تا ذیل. و ذالک، اما اینی که صاحب کفایه فرمود ما در عبادات یک امر بیشتر نداریم، ما در عبادات یک امر بیشتر نداریم، پس این که بشود اخذ کنه به دوتا امر، هازا مجرد و مجرد و فرزن. یادتونه دیگه، هاز شعارا رو با من بگی دیگه، هازا مجرد و فرزن. این حرف صاحب کفایه، یه حرفاش این بود، میگو ما در عبادات دوتا امر نداریم، تا تو بگی یه امر به اصل عمل، یه امر اومده گفته اونا به قصد قربت بیار. لیس فی العبادات الا امر واحد و امرین مجرد و فرزن. ما عرض میکنیم اگر بنا شد محال قصد قربت و تو مأمور رو به اخذ کنند، اگر محال است قصد قربت را در مأمور و به اخذ کنند و دلیل هم قائم شده که یه سری از واجبات باید با چی بیاد؟ با قصد قربت. دو تا مقدمه رو داشته باشید. یک، محال است قصد قربت به معنی داعویه در کجا اخذ بشد؟ در مأمور و به. این یک. دو، ما دلیل داریم که یه سری از واجبات را باید با قصد قربت آورد. اجماع داریم، ضرورت داریم، حج رو باید با قصد قربت آورد، وضو رو باید با قصد قربت آورد. دلیل قائم شده که یه سری واجبات باید با قصد قربت بیاد، بی قصد قربت بیاد باطله. ذم این دو تا مقدمه کاشف از این است که لابدن این که شارع قصد قربت معتبر کرده به اعتبار امر چندمه؟ امر دومه. این بالملازمه کشف میکنه. چون از یک ور میگید محال از قصد قربت، به من توجه کنید آقای طیبی، میگید محال از قصد قربت در مأمور و به اخذ بشود، این یک جهت، محال از قصد قربت تو مأمور و به اخذ بشود. یه ور ما دلیل داریم که یه سری واجبات رو باید با قصد قربت آورد، شارع فرموده باید با قصد قربت بری. جمع بین این دو اقتضا میکنه چی را؟ اون که محاله. از این ورم که دلیل داریم، کشف میکنیم لابد این اعتبار از چه بابه؟ لابد این اعتبار از باب امر ثانویه. لابد مول صبر کنی، صبر کنی. اینایی که ما داریم عرض میکنیم، من باز چون دیروز یه تو جمله عرض کردم باید عرض کنم، اون چه وظیفه بنده و جناب عالیه تو وقتی تو حوزه هستیم و کار میکنیم خوندن این حرف هاست. خوندن این حرفا وظیفه بنده و جناب عالیه، دقت در این حرفا وظیفه بنده و جناب عالیه. اگر احتمال میدید وظیفتون نباشه، همینجوری سرسرکی نخونید و رد بشید. اگر احتمال میدید وظیفتون نباشد، مباحثه نکنید، برید اون راه تشخیص وظیفتون رو بدید. حالا کار ندارم، بحث بنده یا بحث دیگر من کار ندارم، اما اونی رو که آدم وقتی داره میخونه و دارید میخونید، من با توجه به همه ابعاد دارم عرض میکنم، وظیفه بنده و جناب عالی اینه که همین دقتا رو، همین موشکافی ها رو گوش بدیم و بفهمیم، تا بلکه انشاءالله فرداها بتوانیم احکام اسلام را بیابیم و بعدم پیاده کنیم. به هر حال حکومت اسلامی نیاز به کاردان دارد. اگر من میدانستم اصحاب من را با شلاق میزدن که فقیه بشون، دوست میداشتم که اصحاب من با شلاق زده بشون و فقیه بشون. فقاهت امانت الهی است. امام صادق و امام باقر صلوات الله علیهما و همه ائمه معصومین ما به شهادت رسیدن، یک، مسائل اسلام بیان شود، دو، اجرا شود. اجراش که به دست بنده و جناب عالی نیست، بنده و جناب عالی از سهم امام زندگی می کنیم، از سهم امام اداره می شویم، از اسلام اداره می شویم. برای اینجور حرفا فلذا با دقت گوش کنید، با دقت بخوانید، با دقت مطالعه کنید. به صورت سرسری شبهه خلاف شرع دارد، هم شرکتش، هم نشستنش، هم مطالعش شبهه خلاف شرع داره. حالا کجا چجور شد؟ به من چه؟ من که پیغمبر امت نیستم که من درس خودمو نخونم که اونجا اینجور شد. به من چه که اونجا کجا چجور شد؟ من در حالت که وظیفه‌مو دارم انجام میدم، وظیفه من و تو در زمان درس خوندن اینه، بقیه‌اش با مسئولین است و با اونایی که اهل کار هستن. من عرض میکنم وقتی محال است اخذ قصد قربت، دیروزی که از آقایون اومد گفت تو طلبگی رو به طور کلی از بین بردی، گفتم نه، من طلبگی رو از بین نبردم. من عرض کردم اونی که میاد طلبه میشه اینجوری بیاد طلبه بشه، اینجوری بیاد طلبه بشه تا بموند، تا آخر سرم بمونه. بله، همه چیز ما گروگان مرهون حوزه علمی است، همه جهان از بین بره حوزه علمی بمونه، باید بموند. صدها میلیاردها تومان از بین بره حوزه علمی بمونه، باید بموند. حوزه علمی فوق همه امور است و از اعظم امور اسلامی است، از هدف انبیا و امانت انبیا. پس اگر گفتیم محال از قصد قربت رو تو مأمور رو به عقص کنن، یک، از اون ورم دلیل داریم که بعضی از عبادات رو باید با کی بیارید؟ با قصد قربت. لابدن مولا این اعتبار را چجوری درستش کرده؟ این اعتبار لیس الا به امر ثانوی، ولو امر ثانوی به دست ما نرسیده باشد. جمع بین استحاله، سب کنید، جمع بین استحاله و وجود تعبدیات بالملازمت العقلیه دلیل است بر این که لابد یک امر ثانوی بوده. اجازه هم ایشون بگه، من خدمت رو هستم.
بله، و چیشی ملزمه؟
حالا اون بحث بعدی میاد، عقل میاد، اجازه بفرمایید. این حالا یعنی از باب دخالت در مصلحت. نه حالا میاد اشکال بعدی، صبر کن اینجا تموم است، اون اشکال بعدی میاد، اجازه بفرمایید. پس این اوله. نمیتونه به امر واحد، که شما صاحب کفایه گفتی به امر واحد اگر بخواد یه قانون گذاری این کارو بکنه دندوناش چجور میشه میشکنه. شما گفتی اگه بخواد به امر واحد باشد یلزم و چی؟ یلزم و محال، قدرت بر امتثال وجود بیدو. توضیح و تفسیره چی؟ یعنی امر ثانوی؟ و چی توضیح و تفسیره؟ یعنی اعلام شرطیت میکنه؟ با اشکال سر جاش هست. اگه برش گردون گفت شرط اونه، اشکال سر جاش هست. شرط که شد فاقد شرط با قصد قربت نمیشه آورد، واجد شرطم که از شی لا یدعو الا الا نفسه. توجه، این مال حرف اول. من بعد خدمتتونم اجازه فرمایید. من بعد شرایط نمیشه شرط باشه. صاحب کفایه گفت قصد قربت محال شرط باشه. مگه کم لطفی میکنی؟ صاحب کفایه میگه قصد قربت چجوره؟ چرا محاله؟ چون یا امر میخواد منو دعوت کنه به فاقد شرط، یا میخواد دعوت کنه به واجد شرط. به فاقد شرط که نمیتونه دعوت کنه، به واجد شرط هم میخواد دعوت کنه شی محرک خودش نیست. حرف صاحب کفایه بود. توجه کن، این مال این حرفش. پس اینکه شما فرمود امر نداریم، نخیر امر داریم. الامر یستکشف به وسیله استحاله و وجود تعبدیات. و اما اینی که فرمودن در بحث بعد، فرمودن که اگر اون امر اولی با صرف اتیان به مأمور و به ساقط می شود، فلا تصل النوبه الى امر چندم، الى امر دوم. اگر امر اولی به محض اتیان به مأمور و بهش ساقط می شود، فلا تصل النوبه الى امر دوم. مثالش چی عرض کردن که تو ذهنتون بمونه؟ ما را از مدرسه بیرون رفتیم. اگر امر اولی به صرف اتیان ساقط می شود، نوبت به امر دومی نمی رسد. و اگر امر اولی به صرف اتیان ساقط نمی شود، غرضش جوریه که حتما قصد قربت می خواد، احتیاجی به امر دوم نیست. اعلام کند غرض من با صرف اتیان ساقط نمی شود. این حرف صاحب کفایه بود. فرمود اگر اتیان به مأمور و به امر اول، بعد کفایه نگاه کنید، اگر اتیان به مأمور و به امر اول ساقط میشه بدون قصد قربت، فلا تصل النوبه الى امر دوم، همیشه زمینه امر دوم رو مکلف از بین میبرد. و اگر ساقط نمیشود به محض اتیان، احتیاجی به فرمان نیست، میتونه اعلام کند غرض من ساقط نمیشود. وقتی گفت غرض ساقط نمیشه، عقل میگه چی؟ عقل میگه با قصد قربت بیار دیگه، دستور نمیخواد، فرمان نمیخواد. این حرف صاحب کفایه هم علا کلا شقهش باطله. این مطلب صاحب کفایه هم بر هر دو شقش باطله. اما شق اول، اختیار میکنیم که اتیان به مأمور و به مسقط امر اول است، در این حال احتیاج به امر دومم هست. با اینکه مسقط امر اوله، اما باز احتیاج به امر دوم، به امر دوم فایده دارد. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه، درسته این وقتی اصل عمل رو بیارد امر اول ساقط کرده، ولی مستحق عذاب است، برای اینکه زمینه امر دوم رو از بین برده. درسته اتیان به مأمور و به امر اول، امر اول رو ساقط کرد، لکن یستحق العذاب لاعدامه موضوع امر چندم را، لاعدامه موضوع امر دوم را. زمینه امر دوم مولا را از بین برد. وقتی زمینه را از بین برده مستحق عذابه. صبر کنید، زمینش از بین برد مستحق عذابه. مرده را آتیش بزنم که نشورمش، میشه؟ مرده را آتیش بزنم که نشورم. خب مرده را آتیشش میزنم، یه پودر بهش میزنم که چی میزنم که از پودرش کنم، یه دارویی بهش میزنم که پودرش کنم بره هوا، تا نه غسل میت باشد، نه کفن میت باشد، نه دفن میت باشد، نه تجهیز، نه صلات، قبرم نخواد با این زمین گرونی قبر. میشه بگم من اعدام موضوع میکنم مستحق عذاب میشود؟ پس اینکه ایشون فرمود لا تسل و نوبه به امر دوم، امر دوم فایده نداره. چرا فایده دارد؟ فایدهش اینه وقتی امر دوم باشه مکلف مجبور میشه برای اینکه کتک نخورد به قصد چی بیارد؟ به قصد قربت. صبر کنید. چرا؟ به گونه ای بوده که تو میتونستی، به گونه ای بوده که تو میتونستی، نه اینکه او برده است، تو میتونستی، به گونه ای بوده که تو تونستی، نه اینکه او برده است، او که دوتا همراه سر جاشه که. بنابراین امر دوم فایده دارد، فایدهش عذابه. مکلف میاد به قصد قربت میاره تا عذاب نکشه، چون فرض این هم مولویه. ثم نختار شق دوم را، شق دوم از کلام ایشون میگیم نه، اتیان به مأمور و به امر اول جوریست که اگر بیارد امر اول ساقط نمیشود. ایشون فرمود خب احتیاج داره امر دوم بیارد که اعلام کند غرض من بدون قصد قربت حاصل نمیشود. اعلام به غرض کند، امر نمیخواد. این ناتمامیش از بیان قبل معلوم میشد. اگر اعلام کند که غرض من ساقط نمیشود، مکلف یا میاد با قصد قربت میارد یه ثواب میبرد، یا میاد بی قصد قربت، یا نمیارد با قصد قربت چند تا عذاب میبرد؟ یک عذاب. امر کرده به صلات، بعدم اعلام کرده صلات من بی قصد قربت مؤمن غرض نیست. مکلف اگه آورد یه ثواب میبرد، اگر نیاورد یه عذاب. اما اگر اول بگه نماز رو بیار، بعدم بگه اون نماز که بهت گفتم بیار باید با چی بیاری؟ با قصد قربت. مکلف اگه قصد قربت نیاره چند تا کتک میخورد؟ دو تا کتک میخورد. یکی این که چرا امر اول رو اطاعت نکردی؟ چون فرض اینه غرضش بدون قصد قربت تأمین نمیشه. یکی امر اول کتک میخوره، یکی هم امر دوم، دو عذاب دارد. مولا برای این که مکلف را تحریک کند به طرف عمل، اول امر می کند به عمل، ثم امر می کند که با قصد قربت بیار. اول امر می کنه به عمل، ثم امر می کنه با قصد قربت بیار. اعلام موضع می کند. صاحب کفایه می گفت اعلام موضع کافیه. صاحب کفایه نمی گفت دیگه، می گفت اعلام موضع کافیه. ما میگیم اعلام موضع تنها به درد نمی خوره، به دنبال اعلام موضع عمل هم باید دنبالش باشی. اگه عمل دنبال اعلام موضع بود درسته، اگه عمل دنبال اعلام موضع نبود، حرف و شعار بود، خیلی فایده ای نداره. صاحب کفایه گفت اعلام موضع کافیه، اعلام کند غرض من بدون قصد قربت تأمین نمیشه. ما میگیم نه، او کافی نی، میگه غرض من بدون قصد قربت تأمین نمیشه، یه دستور میده که اون امر رو با قصد قربت بیار، تا نتیجتا اگه مکلف ترک کرد چند تا کتک بخورد؟ دو تا. ترک امر اول، ترک امر دوم. اگرم آور چند تا ثواب میبرد؟ دوتا، یکی برای امر اول، یکی برای امر دوم. فرض، فرض بازار، فرض این امر دوم امر کیه؟ مولویست. ها؟ چی؟ کدوم حرف رو نزده؟ خب این به دنبال، این به دنبال اینه که استحاله قبول نشده. کسی در فقه نگفته، ما فقه ها نمیخونیم، ما حالا ثبوت میخونیم. ما به صاحب کفایه که اینجوری داره میگه داریم میگیم، میگیم اگر بنا باشد عقص بکند میشه دوتا امر، دوتا امر هم دوتا ثواب داره، دوتا عقاب. این که میگی در فقه نیامده، برای اینکه حرف حزب اللهیه. اخذ قصد قربت به معنا دعویت الامر در مأمور به هیچ اشکالی ندارد، نه اشکال اول، نه اشکال دوم، نه اشکال سوم، مثل باقی دیگه شرایط میمونه. شما ما رو به اینجا کشوندید، ولی ما علی حرفا نبودیم، ما هم علی حرفا تو فقه نیستیم. شما یه صاحب کفایه نشستی و به مخت فشار آوردی، قدس الله روحک و نور الله مزجعک و حشرن الله معک و مع الفقهاء السابقین و اللاحقین، ما رو به اینجا کشوندی. حالا ایشون میگه تو چرا اینجوری شدی؟ من که اینجوری شدم؟ شما ما رو کشوندید اینجوری مون کردید، ولی ما اینجوری نمیشدیم. ما که نمیگیم دوتا امر است، ما از باب جدل به توی صاحب کفایه میگیم، میگیم آقا دوتا امری هیچ اشکالی ندارد. پس بنابراین ثانیاً ممکنه قصد قربت تو مأمور رو به معتبر بشه با چند تا امر؟ دو تا امر. نه اشکال اول صاحب کفایه وارده، نه اشکال دومش. ریشه اشکال اول میزنیم، میگیم جمع بین استحاله و وجود تعبد دلیل بر وجود امر ثانویه. ریشه اشکال دوم رو میزنیم، میگیم آقا امر دوم فایدش اینه دو تا ثواب درست میکنه برای آدم و چند تا عقاب؟ دو تا عقاب. این که ایشون میفرما لا تسل النوبه لا جدوا، برای امر دوم میگیم فیهل جدوا. بعض اونچه که این عرض کردن تمام، بعض اونچه که ما گفتیم در تهذیب الاصول هم هست با اون عبارت مشکلش، و الى بعض ما ذکرنا یرجع اشکال اول و آخر تهذیب الاصول، به اونی که ما گفتیم، به بعض اونی که ما گفتیم برمیگردد اشکال اول و آخری تهذیب الاصول. بعد نگاه کنید، البته نمیخوادیم نگاه کنید چون الان نمیفهمید، اگر نگاه کنید اینقدر عبارت مشکلی که نمیتونید بفهمید، ولی حالا یادداشت کنید برای بعدها که بزرگ میشیم. و الى بعض ما ذکرنا یرجع اشکال اول و اشکال آخر تهذیب الاصول، لکن در تهذیب الاصول یه اشکال دیگه گفته که اون درست نیست، لکن در تهذیب الاصول یه اشکال دومی دارد به صاحب کفایه که اون درست نیست. اشکال دوم اینه، میگه این که شما گفتید اگر غرض بدون قصد قربت تأمین نمیشود احتیاج به امر نداریم، شارع اکتفا کند به کی؟ به حکم عقل. شق دوم بود دیگه. میگه این که شما گفتید اگر غرض امر اول بدون قربت حاصل نمی شود لا حاجت الى امر ثانی، شارع میتونه اکتفا کند به حکم عقل. حکم عقل چیه؟ حکم عقل این غرض مولا باید تأمین بشه، وقتی بدون قصد قربت تأمین نمیشه پس من با قصد قربت بیارم. میگه این درست نیست، نمیتونه شارع احاله کند به حکم عقل. چرا نمیتونه احاله کنه به حکم عقل؟ این در حقیقت اشکال است به شق اخیر از فرمایش صاحب کفایه. چرا نمیتونه احاله کنه به حکم عقل؟ برای اینکه اولا حکم عقل در امثال موارد براءت است نه اشتغال کما سیأتی. حکم عقل براءت است نه اشتغال کما سیأتی، این اولا. ثانیا حکم عقل اختلافیه و شارع نمیتواند ارجاع بدهد مردم را به یک مسئله عقلی اختلافی. شارع همیشه باید مردم را ارجاع بدهد به مسائل عقلی بدیهی و یا خودش بیان کند. شارع نمیتونه مردم را ارجاع بدهد به حکم عقل اختلافی، بلکه باید خودش بیان کند و یا ارجاع بدهد به حکم عقلی مسلم. درست هم هست، حق باشه، این حرف درست هم هست، برای اینکه به حکم عقلی اختلافی یه عده اون طرف رو اختیار میکنن یه عده اون طرف، در هر حال مقصد مولا تأمین نمیشه، این حرف درسته. لکن به تهذیب الاصول اشکال است، من نفهمیدم مسئله براءت و اشتغال، مسئله اختلاف عقول در جاییست که شک در دخالت در غرض باشد. اگر ما شک کردیم فلان چیز در غرض دخالت دارد یا ندارد، فلان چیز در غرض مولا دخالت دارد یا در غرض مولا دخالت ندارد، اینجا یه ادقائل به براءت شدن مثل امام حفظ الله و ابقا، یه ادقائل به اشتغال شدن مثل صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه اگر شک کردیم در تأمین غرض فعلینا الاحتیاط. امام میفرماد اگه شک کردیم در تأمین غرض فعلینا البراءه. بس در شک در تأمین غرضه، و اونی که مزرب افکار و اختلافات شک در تأمین غرضه، که بعضی قائلن به براءت بعضی قائلن به اشتغال. توجه به عرض من دارید؟ اونی که آقای خمینی حفظه الله و ابقا و جعلن الله و فداه قائل به براءت شده درش، در شک در تأمین غرضه، در مقابل صاحب کفایه که در شک در تأمین غرض قائل به اشتغال. حالا بعد میاد اونی که مزرب افکار و اختلافات و این خطی و اون خطیه، در شک در کجاست؟ تأمین غرض. در شک در تأمین غرض مزرب افکار است، یکی میگه براءت یکی میگه چی؟ افتغال اشتغال. بحث ما در شک است یا در معلوم الدخاله؟ بحث ما در معلوم الدخاله است. همه حرفا در اونجاست که اگر غرض مولا بدون قربت تأمین نمی شود، به وسیله امر ثانی بفهمونه یا با اعلام بفهموند. بحث ما در اونجایی است که دخالتش در تأمین مسلم است، میدانیم بی قصد قربت غرض مولا تأمین نمیشه، لکن صاحب کفایه میگد لا احتیاج الى الامر الثانی بل یکفی کی اعلام موضع، اعلام موضع کافیه، بگه غرض من تأمین نمیشود، فان العقل يحكم باتيان. ما طبعا لسیدنا الاستاد ولی حق در مسئله میگیم نخه، باید امر دوم بیاد. فایده امر دوم اینه که چند تا ثواب درست میکنه، چند تا عقاب. همه محور بحث صاحب کفایه و دیگران در معلوم الدخاله است، اونجایی که میدانیم بی قصد قربت غرض مولا تأمین نمیشد. اینجا کسی قالب براحت میتونه بشه؟ مضرب افکار است. بحث ما در معلوم الدخالت فی تأمین الغرض است، نه مشکوک الدخاله. در معلوم الدخاله صاحب کفایه میگد با اعلام کافی است، ما عرض میکنیم اعلام کافی نیست، دوتا هم میخواد، تا دوتا چی داشته باشه؟ دوتا ثواب و دوتا عقاب. لیس به محل اختلاف، لیس به جایی که سیدنا الاستاد به افکار است. بحث ما در معلوم الدخالت فی تأمین الغرض است، نه مشکوک الدخاله. در معلوم الدخاله صاحب کفایه میگد با اعلام کافی است، ما عرض میکنیم اعلام کافی نیست، دوتا هم میخواد، تا دوتا چی داشته باشه؟ دوتا ثواب و دوتا عقاب. لیس به محل اختلاف، لیس به جایی که سیدنا الاستاذ غالب براحت باشه، اصلا جا براحت اشتغال نی. من حالا نفهمیدم، شما بعد نگاه کنید، اینی علا عجب از این اشکال دوم تهذیب الاصول. یک اشکالش اینه، میگه ما در اینجا مبنامون براعت نه اشتغال کما سیعتی، این یکی. یکی دیگه میگه شارع نمیتونه امر رو محول کنه به مسئله اختلافی و این مسئله اختلافیه. من عرض میکنم این دوتا حرف مبنای امام در شک در تأمین غرض است، محل اختلاف در شک در تأمین غرضه. دوتا حرف مال اونجاست، محل بحث ما کجاست؟ علم به دخالت در غرض. اینجا نه مضرب افکار و اختلاف است، همه قائلن باید بیاریم، نه امام قائل به براءت است، همه قائلن به یقین داریم به دخالت در غرض، باید اون چیزی که یقین داریم دخالت او را هم بیاوریم. این تمام کلام تا اینجا، فردا انشاءالله دنباله بعد.